امام صادق علیه السلام میفرمایند که روز قیامت که میشه خداوند اولین و آخرین رو در یک محل واحدی جمع میکنه و بعد یک ظلمت شدیدی اونها رو در بر میگیره، به طوری که شروع میکنن به زجه زدن به سوی ربشون و میگوین که ای خدا، ای رب، منکشف کن از ما، بردار از ما این تاریکی و ظلمت رو. قال فیقبل قوم یمش نور بین ایدیهم قد اضاء ارض القیامه. در همین اول احوالی که یک عده‌ای میان که در میان دستان اونها یا جلوی راه اونها یک نوری است که از اون نور تمام سرزمین قیامت روشن میشه. تا اینجا چه که همش آیات قرآن اصل موضوع. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، یا آیه قرآنه. یا اینکه یوم یسعى نور، یوم یسعى نورهم بین ایدیهم و این حرفا که بخوانید، سوره حدید هم هست، جاهای دیگه هم هست، تفصیلش در المیزان بخوانید یعنی چی. من فعلا وارد این بحثا نمیخوام بشم. ولی بعد میگوید که اینا میان زمین قیامت رو روشن میکنن. فیقول اهل الجمع هؤلاء انبیاء الله، اهل قیامت میگن که اینا نکنه پیغمبرهای خدا اومدن که اوضاع عوض شد، این ظلمت برطرف شد. فیجی اهم الندا من عند الله ما هؤلاء به انبیاء، یک ندای از جانب خدا میاد که نخیر اینا پیغمبران نیستن. فیقول اهل الجمع فهؤلاء ملائکه، پس اینا اهل قیامت میگن پس نکنه اینا فرشته هان. فیجی اهم الندا من عند الله ما هؤلاء به ملائکه، از جانب خدا ندا میاد که نخیر اینا فرشته هم نیستن. فیقول اهل الجمع هؤلاء شهدا، اینا اون شهدا هن، شهدای قیامت ها، نه شهدا یعنی شهیدان، حالا هر کدوم فرقی نمی کنه. برای اینکه فیجی اهم الندا من عند الله ما هؤلاء به شهدا. فیقولون من هم، پس اینا کی هن؟ مردم در قیامت پس اینا کی هن؟ فیجی اهم الندا یا اهل الجمع سلوهم من انتم، اهل قیامت برید از اینا، از خودتون از اینا سوال کنید که اینا کی هست، خودتون بپرسید. فیقول اهل الجمع من انتم، اهل قیامت، اهل جمع میرن از اونا میپرسن که شما کی هستید اینقدر نورانی هستید. فیقولون، وقتی اینا جواب میدن، نحن العلویون، ما علوی های، علوی ها اینجا دیگه باید توجه کنید، کسانی که واقعا به حضرت علی منسوبند، چون قیامت چیه؟ باطن زندگی دنیاست. اینا کسانی که واقعا به حضرت علی منسوبند. نحن العلویون، نحن ذریه محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد، ما فرزندان رسول الله، نحن اولاد علی ولی الله، ما فرزندان علی ولی اللهیم. ببینید نکته کجاست؟ اینجا که دیگه باطن عالمه وقتی اینا رو معرفی میکنه نمیگه اینا ذریه فلانی هن، ذریه فلانی هستن که رسول اللهه، یعنی اینا کسایی هن که به رسالت پیامبر ایمان دارن از ذریهش، اینا کسایی هن که اولاد علی هن، ولی اولاد علی که به ولی الله بودن علی، به ولایت علی، به رهبری دینی علی، به تئوری دینی درستی که رهبری دینی رو براشون ثابت میکنه، در روز قیامت که روزیه که دیگه روز ظاهر سازی نیست منسوبند. به این داره اشاره میکنه، وگرنه کافی بود بگن نحن اولاد علی، نحن ذریت پیامبر. نه، یعنی اینا تئوری دینیشون درسته، اینا خدا را که قبول دارن، هیچی، پیامبر رو هم به رسالت قبول دارن، حقیقتاً به علی منسوبند. این هم دو نکته تا، یکی علوی هند، یکی واقعاً به ولایت اعتقاد دارن. یعنی چی؟ یعنی هم تئوری دینیشون درسته، هم واقعا تلاش کردن در راه تئوری درست دینی، به طوری که علوی به حساب میان، منصوب به عهدت علی به حساب میان. نحن العلویون، نحن ذریه رسول الله، من دیگه اسمشون رو نمیگم که، نحن اولاد علی ولی الله، نحن المخصوصون به کرامت الله. ما این که حالا اختصاص یافتیم به کرامت خدا. نحن الامنون المطمئنون، ما این که ایمان آوردیم، ما این که در امنیت قرار گرفتیم، ما این که امروز به اطمینان رسیدیم. فیجیئهم النداء من عند الله، بعد از جانب خدا ندایی میرسه، من عند الله عز وجل، اشفعوا فی محبیکم و اهل مودتکم و شیعتکم، حالا شفاعت کنید برای اونایی که دوستتون دارن، ای ذریه علوی، ای فرزندان پیامبر که حقیقتاً فرزندی او رو کردید و در راه پرچمی که پیامبر برافراشته بود کوشش کردید، حالا شفاعت کنید برای اونایی که شما رو واقعاً دوستتون دارن، شفاعت کنید. همین دوستی شما عده‌ای رو میبره به بهشت. این چیز جدیدی نیست، در روایت داریم. حالا اینا که اولاد پیامبرن و علویان هستند و تئوری دینیشون درسته، اینا دیگه مؤمنن دیگه، در روایت داریم شیعیان علی در بهشتند، دوستان شیعیان علی هم در بهشتند، دوستان دوستان شیعیان علی هم در بهشتند. یعنی اینا که شیعن که هیچی، اونایی که دوست دارن شیعیانو اونها هم در بهشتند. راحت بگم، امیدوار باشید به کسانی که سید حسن نصرالله رو دوستش دارن ولو مسلمان نیستن، و امیدوار نشید به کسانی که مسلمانند اما سکولارند. بله بله، دوستان سید حسن نصرالله در بهشتن انشاءالله. دوستان سید علی خامنه‌ای در بهشتن انشاءالله. بله، اشفعوا فی محبیکم و اهل مودتکم و شیعتکم، شفاعت کنید درباره دوستانتون و اهل دوستی با شما، درباره نه اهل، یعنی درباره اونایی که دوستتون دارن و اونایی که دوستان شما، محبیکم و اهل مودتکم. یه عده‌ای که رفقاتونن برای اونا شفاعت کنید، یه عده‌ای هم رفقاتون نیستن ولی شما رو دوست دارن. اهل مودتکم یعنی رفقای خودتون، محبیکم یعنی اونایی که شما رو دوست دارن، و بالاخره و شیعتکم یه عده پیروان شما هستن، ای ذریه پیامبر، ای ذریه علوی پیامبر، ای ذریه‌ای که در زیر پرچم او هستید، یه عده شیعه شما هستن، برای اونا شفاعت کنید. فیشفعون فیشفعون، پس اونها شفاعت میکنند و اونها شفاعت میشوند. فیشفعون فیشفعون، پس اونها شفاعت میکنند و اونها شفاعت می شوند. بعد این روایتی بود که از کتاب اعمالی صدوق براتون خوندم. این روایت دوم از مجلس 47مه، روایت اصلی که خوندم از مجلس 49م اعمالی صدوقه، و بدانید که اینجور روایات زیاده است، اینجور روایات زیاده. فرزندان پیامبر رو گرامی بدارید، گرامی بدارید. من ندیدم از فرزندان پیامبر کسی انتظار داشته باشه که دیگران گرامی بدارنشون، واقعا ندیدم، حتی یه دونه سراغ ندارم. خودم حتی تو عمرم به مخیلم نیمده که من ممکنه مستاق چنین حرفایی باشم. اینو تعارف نمی کنم، شما می دونید من اهل تعارف نیستم، اهل تعریف نکردن از خودم هم نیستم. ولی تو عمرم به مخیلم خطور نکرده که ما ممکنه که مصداق چنین جمله‌ای باشه. ولی این روایات خیلی زیاد هست. در احوالات مرحوم آقای مطهری نقل شده، یک کسی نقل میکنه، یه آدم خیلی معمولیه، یالا فرض کنید شاگرد آقای مطهری بوده یا سنش خیلی کمتر از ایشون بوده یا خلاصه آدم مهمی به هیچ عنوان به حساب نمیومد، میگه وقت قرار شد من مهمان آقای مطهری بشم در منزل ایشون، گفت موقعی که نزدیک آمدن من شد، آقای مطهری آمد تا وسط کوچه به استقبال من. من خیلی تعجب کردم، گفتم آخه شرمنده میکنید، این چه کاریه؟ آقای مطهری به من گفتش که نفرمایید این حرف رو، شما ذریه پیغمبرید. احترام شما بر ما واجبه. اینجوری مطهری مطهری میشه، بدانه مطهری اینجوری به پیغمبر احترام میگذاره. بالاخره اینا بچه های پیغمبر هستند، یارا احترام میگذاره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اون خوابی میشه که همه چون شنیدید، اینو همسر آقای مطهری تعریف میکنه. میگه یکی دو شب قبل شهادت ایشون بود، دیدم آقای مطهری خیلی متوحش از خواب پرید و یه خوابش نمی‌برد، همینجور راه می‌رفت تو اتاق. بالاخره ازش پرسیدم، گفت یه خواب عجیبی دیدم، خواب دیدم که عجیبه، خواب دیدم که با امام خمینی کنار خانه کعبه داشتیم طواف می‌کردیم و عبادت می‌کردیم، رسول خدا آمد به طرف ما. حالا نگاه کن این خواب چقدر من، رسول خدا آمد آغوش رو باز کرد و به طرف من اومد. من خودم رو یه لحظه عقب کشیدم، به پیامبر اشاره کردم که امام خمینی نشون دادم، گفتم یا رسول الله ایشون از فرزندان شما هستن. بعد پیامبر آمد امام خمینی رو بغل کرد، بوسیدش، خیلی احترام کرد، بعد دوباره اومد طرف من. ببینید چقدر این احترام به پیامبر در وجود آقای مطهری نهادی نشده، به قول امروزی ها تو خواب اینجوری میبینه. یک دو، اعتقاد به رهبری امام خمینی چجوری در وجودش نهادی نشده. و یعنی من و شما چه میدونم، ببین پیغمبر اومد طرفمون، نتا حاضریم همه دنیا رو پس بزنیم بیاد ما رو بغل کنه. اینا از پاکی و طهارت روح این مرد خبر میده. اونایی که اهل تعبیر خوابن این حرفا رو میفهمن یعنی چی. بعد میگفت به رسول الله ایشون فرزندان شما هستن، از ذریه شما. گفت پیامبر اومد خیلی با احترام آقای خمینی رو بغل کرد، بوسیدش، مثلا روبوسی کردن، بعد اومد طرف من پیغمبر، منو در آغوش گرفت محکم، بعد لبهای منو بوسید و من انقدر به هیجان اومدم که از خواب پریدم. احساس میکنم هنوز گرمی لبهای پیغمبر رو حس میکنم. فرداش و پس فرداش شهید شد. شخص دیگه در خاطراتش میگه که چند شبی قبل از شهادت آقای مطهری خواب دیدم در یک جایی امام حسین رو خواب دیدم. خوابای عجیبیه. بیچاره آقای مطهری که این خوابا رو برای خودش رفتن تعریف کردن. من که از تعبیر خواب هیچی نمیدونم، انقدر میدونم که این خواب تعبیرش یعنی چی، هر کدوم اینا تعبیرش یعنی چی. اون که خیلی بیشتر از اینا میدونه. میگه امام حسین رو در خواب دیدم. احوال آقای قریب به این مضمون، حالا باید دقیقش براتون پیدا کنم. احوال آقای متحیا، احوال شما رو از امام حسین پرسیدم. یکی از دوستای آقای متحری بوده، میگه تو خواب امام حسین رو دیدم، احوال شما رو آقای متحری برای تعریف کرده بوده، از امام حسین پرسیدم. سوی امام حسین لبخندی زد که آقای مطهری حالش خیلی خوبه، ایشون از ما هستن، از یاران من هستن. این رد خورد نداره که این شهید میشه. حالا کیش معلوم نیست، باید قرائن دیگه ای رو پیدا کرد، ولی معنی خواب اینه که حالا اگر خیلی خوب اینو تعبیر کنیم، یک کسی این خواب بر من تعریف کنه، میگم انشاءالله به مقام شهدا میرسه، مقامتون با اونها هماهنگ میشه، در اون اندازه ها خواهید بود. پاکی روح مطهری رو اینجا ببینید. این خاطره سومم بگم، اینا رو دارم ازتون گله میگم، بعد اینا همه رو من یادداشت کرده بودم که هفته پیش براتون بگم، عیب نداره. حالا این سومی هم بگم و تمام کنم. آقای مطهری خیلی به گردن ما حق داره، اینو گفته باشم، من همیشه گفتم 5 نفر هستن که اگر من هر موقعی تصمیم بگیرم به 40 نفر دعا کنم، نمیتونم این 5 نفر رو بذارم کنار. گفتم براتون همیشه یه تسبیح کوچولوی 35 تایی دارم، 33 تایی دارم، با 2 تا مهره کوچیک‌تر میشه 35 تا. 35 تا رو هر کی به ذهنم بیاد دعا میکنم، ولی 5 نفر رزرو بردن، به اصطلاح اینا رزرو شدن از قبل. این 5 تا یکیشون ملا صدراست، یکیشون حافظه، یکیشون علامه طباطبایی است، یکیشون امام خمینی است و یکیشون آقای مطهری. من هیچ جوری نمیتونم تو زندگیم آثار و نقشی که آقای مطهری در زندگیم داشته رو بتونم توصیف کنم و توضیح کنم، هیچ جور. چجوری ذهن من رو با منطق و تعقل انس میداد، چجوری کمکم میکرد که فکر کنم و جواب شبهات رو پیدا کنم، چجوری شیرینی فلسفه اسلامی رو هنوز تای دندونام حس میکنم که اولین بار آقای مطهری در دهان من گذاشت. بارها گفتم براتون وقتی ایشون از دنیا رفت، من فقط یک کتاب از او خونده بودم، اونم یکی از سنگین ترین کتاب هایی که او نوشته بود. و چند سالم بود مگه؟ 15 سالم بود. علل گرایش به مادیگری رو خونده بودم که یکی از سنگین ترین کتاب های آقای مطهریه و تأثیری که در روحیه من، در ذائقه من، در نگاه فلسفی من این کتاب گذاشت، شاید هیچ وقت نتونم به یاد بیارم. و بارها براتون گفتم این رو، این واقعا گفت، من 2 بار امام خمینی رو در خواب دیدم، همیشه در تمام عمرم. یک بار بعد از فتنه 88 بود که براتون گفتم، یک بارم اون خواب عجیبی بود که در نوجوانی و جوانی دیدم، خیلی عجیب بود. خواب دیدم درست میان قبر علامه و آقای مطهری نشستم، درست وسط این 2 قبر نشستم و دارم به درس امام خمینی بالای منبر گوش میدم. پر طلاب بود، من البته لباس معمولی داشتم، اما با عمومی نداشتم، ولی درست یادمه که بین قبرهای مطهری و قبر علامه نشسته بودن، داشتم به درس. و امام وقتی درسش تموم شد از منبر اومد پایین، یه جوری مسیرش رو انتخاب کرد، درست اومد از کنار من رد شد و منم پشت سرش با فاصله کمی شروع کردم به حرکت کرد. انقدر این خواب عجیب بود، در شاید 16-17 سالم بود. قرض، همسر آقای مطهری تعریف میکنه، میگه که یه وقتی آقای مطهری به من گفت، میدونی من همیشه چه دعایی میکنم برای خودم؟ حالا قریب به این مضمون، خیلی خیلی عجیبه این حرف، آخرم راجع به ایشون گوش کنید دیگه بریم استراحتی کنیم. خب میدونی من راجع به خودم همیشه چه دعایی میکنم؟ که من همیشه به درگاه خدا دعا میکنم که این کتابایی که مینویسم یه جوری بنویسم که اگر مردم پشیمون نشم از نوشتن این کتابا و هیچ وقت آرزو نکنم که برگردم اصلاحشون کنم. عجیبه این دعا. و شما این دعا رو بذارید کنار. من فکر نمی کنم آقای خمینی رحمت الله تعالی علیه اجمعین، فکر نمی کنم ایشون اصلا خبر داشته بوده از این دعایی که آقای متحدی همیشه برای خودش میکرده. وقتی اون جمله رو گفت که من هیچ کس رو مثل آقای متحدی نمیشناسم، امام خمینی داره میگه، با همون امام خمینی که بارها براتون گفتم اهل یه چیز اگر نبود اهل قلوب بود، قلوب نبود، عوضا قلوب نمیکرد در کلام. خاطراتش هم گفتم براتون از قول دامادش و اینا. آقای خمینی میگه رحمت الله تعالی علیه، میگه من هیچ کس رو مثل آقای متحدی نمیشناسم که تمام آثارش خوب باشه، همه ای کتابش خوب باشه. من هنوزم به شما میگم میخواید عمق دینیتون و فهم دینیتون قوی بشه، حتما آثار آقای متحدی رو بخونید، همش رو بخونید. درسته که برخی آثارش دیگه زیادی الیمنتریه برای ماها، خب بالاخره ما بزرگ شدیم و اون کتابا برای کوچولو موچولو نوشته شده، ولی با این حال هنوزم شما درباره عمده مسائل دی، درباره امام حسین باور کنید هنوزم بهتر از حماسه حسینی که تازه منبرای ایشونه شما مطلب نمیبینید. راجع به امدادهای غیبی هنوزم کتابی بهتر از امدادهای غیبی آقای متحری من سراغ ندارم. راجع به مسئله حجاب هنوزم کتابی بهتر از کتاب آقای متحری من سراغ ندارم. من محمد روحانی کتابی بهتر از مسئله حجاب آقای متحری سراغ ندارم. راجع به حقوق زن کتابی بهتر از نظام حقوق زن در اسلام من سراغ ندارم. راجع به جبر و اختیار کتابی بهتر از انسان و سرنوشت من سراغ ندارم. راجع به فلسفه اسلامی کتابی بهتر از شرح مبسوط منظوم سراغ ندارم. در مجموع من حیث المجموع راجع به رئالیسم و مبانی شناخت شناسی کتابی بهتر از اصول فلسفه مخصوصا با پاورقی های آقای متحری سراغ ندارم. بگید راجع به عدل الهی مسائل مربوط به عدل باور کنید کتابی بهتر از عدل الهی آقای متحری سراغ ندارم. تعارف نیست اینی که میگم. راجع به حکایت‌های ساده دینی باور کنید کتابی بهتر از داستان راستان سراغ ندارم. شماها میدونید من اینقدر از داستان راستان تو حرفام استفاده میکنم، یا روایت همش روایت آخرین کتاب همش روایت، به من به کرات توی بحثام روایتی کرد. حالا نمیگم روایت از داستان راستان، ولی به کرات من روایت از ایشون نقل میکنم از داستان راستان. راجع به مبانی نبوت کتابی به کمتر کتابی مانند وحی و نبوت سراغ دارم. راجع به مارکسیزم به ندرت کتابی به خوبی آثار آقای متحری سراغ دارم. راجع به فلسفه اخلاق به ندرت کتابی مانند آثار آقای متحری سراغ دارم. راجع به فلسفه اسلامی به همین ترتیب. استجابت دعا اینه که میگه من از خدا خواستم که وقتی میرم اون دنیا هیچ وقت آرزو نکنم که برگردم کتابام اصلاح کنم، یه جوری بنویسم که دیگه خیالم راحت باشه اون دنیا. ببینید این آقای متحری خب خیلی حرف زدیم، من بحث مهمتری هم در پیش دارم، اجازه بدید که یه استراحتی بکنیم بعد درسمون ادامه بدیم.